مثل آبسل. اونها معمولا با علائم فوکال مراجعه میکنن، درگیری مشخص منژ ندارن مگر اینکه آبسلتون خیلی سطحی باشه. البته ما درگیری های پارامننجیال هم داریم که میتونن به صورت آبسه باشن که سابدورال امپایما و اپیدورال ابسس. من وارد اون قضیه نمیخوام بشم، فقط میخوام فرق بین آبسه مغزی و درگیری های مثل مننژیت رو بهتون بگم که اونها معمولا با علائم فوکال میان، معمولا خیلی هات پرزنت نمیکنن و مریض مدت هاست که علامت داره، تبع لو گرید داره، علائم فوکالش وقتی که ایجاد میشه معمولا اگر شرحال بگیرین یه مدتی هست که این بیمار مشکلات خاص خودشو داره. عفونت های CNS اورژانس پزشکیان، اصلا نباید وقت صرف کنین و وقت تلف کنین برای درمانشون. یعنی اینکه یک بیماری که با تشخیص منینجایتیس مراجعه میکنه به شماها، شماها 90 تا 120 دقیقه وقت دارید که اولین دوز آنتی بیوتیکو برای مریض از وقتی وارد شده بذارین. در غیر این صورت عوارضش خیلی زیاد میشه. پس لطفاً اگر که شک به این مسئله دارین، یا اینکه اِوالویشن هاتون رو خیلی سریع انجام بدین، یا اگر فکر میکنین اِوالویشن ها شامل معاینه کامل، شامل یک ایمیجینگ مثل سیتی، شامل الپی کردن و جواب الپی گرفتن، اگر فکر میکنین که تمام اینها بیشتر از 90 تا 120 دقیقه طول میکشه، لطفاً کشت خون رو بگیرید و دوز اول آنتی بیوتیک امپریکال رو بزنید، وگرنه بعدها در موربیدیتی و مورتالتی بیمار خیلی خیلی نقش بازی میکنه.
آقای دکتر شکویی میفرمایید که حالا تشخیص‌های اولیه داده شد برای اینکه متوجه بشیم که حالا فرد دچار عفونت‌های سیستم عصبی مرکزیه، چه درمان‌های مناسب هست با توجه به بیماری‌هایی که درگیر این قسمت هست لازم برای بیمار گذاشته بشه؟
اگر که تشخیص ما مننجیت یا منینگوانسفالیت حاد بود و می‌خواستیم رولاتش کنیم، کارش رو داشتیم انجام میدادیم، در بزرگسالان درمان امپریکالی که داریم آنتی بیوتیک ونکومایسین آپرلین، یعنی بالاترین دوزی که میتونیم بدین که 15 تا 20 میلی گرم پر کی جی و سفتریاکسون که 2 گرم بی آی دی در بزرگسالان. بنابراین ونکو سفتریاکسون امپریکال تریتمنت مننژیت که برام بیمار میزه. اگر بیماری با مننگوانسفالیت اومده بود، عملاً واقعا میتونیم فقط از سفتریاکسون به تنهایی استفاده کنیم، چون شاید جرمی که وجود داره منینگوکوک، اگر که کسانی هستن که سنشون بالای 50 ساله یا اینکه مشکلات زمینه‌ای دارن که کاهش ایمنی دارن، لیستریا میتونه باشه، اون موقع اون وقت باید آمپیسیلین اضافه کنید. ولی در یک بزرگسال زیر 50 سال که با مننژیت اومده ونکو سفتریاکسون، اگر که این فرد بالای 50 ساله ونکو سفتریاکسون و آمپیسیلین، چرا؟ چون لیستریا باید کاور بشه. اگر چنانچه تشخیصتون انسفالیت بود، حتما باید قبل از اینکه رولات یا رولینگ کنین هرپسو، باید درمان امپریکال بذارید. آسیکلوویر برای مریض میذارید 10 میلی گرم پر کی جی در جی اف آر نرمال، پر دوز تی دی اس برای مریضتون میگذارید. یعنی فردی که مثلا 75 کیلو 750 میلی گرم تی دی اس برای مریض میگذارید. لطفا حتما به این کریستالیزیشن اینتراتوبولرش دقت کنین، مریض رو هایدریت کنین، وگرنه مریضتون مشکلات کلیوی پیدا میکنه. بیمارانی که با آبسه مغزی مراجعه میکنن، آبسه بالای 2 سانتی متر حتما باید تخلیه بشن، حالا میتونه با کرانیوتومی یا با یه برهول که آسپریتش کنین عمل بشه. ولی آبسه ها اگه متعدد بود، تعدادشون زیر 2 نیم سانت بود، بزرگترینشون رو باید تشخیصی آسپریت کنین که جرم داشته باشید. امپریکال تریتمنتی که میگذارید برای آبسه مغزی بستگی داره که پرسپوزن فاکتورتون چی باشه. اگر که پرسپوزن فاکتور شما ناشناخته باشد، درمانی که میگذاریم ونکومایسین به اضافه سفتریاکسون به اضافه مترونیدازول. در صورتی که پرسپوزن فاکتورتون مشخص باشد خب فرق میکنه. مثلا اگه سینوس اینوالومنت باشه، مشکلی که پرسپوزن فاکتور برای آبستونه، درمانتون سفتریاکسون متروه. اگر که عفونت های دهانی باشه، پرسپوزن فاکتورتون درمانتون پنیسیلین متروه. اگر چنانچه عفونت های ریوی باشد، درمانتون پنیسیلین مترو و کوتریموکسازول است. اگر عفونت های اندوکاردیال اینوالومنت جزء دلایلتون باشد، بستگی داره که چه به ارگانیسم مقاوم فکر کنید یا نکنید، ولی خب ونکومایسین باید حتما توی رژیمتون باشه. در غیر این صورت اگر خواستین که ونکو نذارین، کلوگزا آمپیسیلین جنتامایسینه. پس بنابراین پردیسپوزینگ فاکتورهایی که منجر به آبسه مغزی میشود، آنتی بیوتیک های امپریکال مختلفی دارن که بر اساس اونها میگذاریم. معمولا اولش امپریکال میگذاریم بدون پیدا کردن سورسی، که اون وقت ونکو سفتریاکسون مترو.
خیلی متشکرم از توضیحات شما.
خب بعد از شنیدن این بخش، همچنان که هفته قبل اعلام کردیم، گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر محمد مهدی قاسمی که آقای دکتر استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و از بنیانگذاران رشته فلوشیپ در واقع اتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو هیئت بورد تخصصی گوش و حلق و بینی کشور و عضو کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی و همچنین در راه اندازی و مدیریت مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی در سرگردن در مشهد نقش داشتن. خب در رابطه با میگرن و گوش و حلق و بینی با آقای دکتر قاسم قرار صحبت کنی و در واقع دعوت میکنم شما هم شنونده برنامه ما باشید که در واقع این صحبت ها رو خواهیم شنید و 3102 سامانه پیامکی ماست. گفتگو میکنم آقای دکتر محمد مهدی قاسمی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جراح گوش و حلق و بینی و سرگردن، و آقای دکتر در راه اندازی و مدیریت فلوشیپ اتولوژی و نوروتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و جراحی سرگردن در این دانشگاه نقش بسزایی داشتن و عضو کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی و عضو هیئت بورد تخصصی گوش و حلق و بینی کشور هستن. آقای دکتر عرض ادب، سلام و خدا قوت خدمت شما.
سلام علیکم خدمت شما خانم دکتر فراهی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز و روزگارتون خوش.
همچنین برای شما سپاسگزارم استاد، همچنین برای شما و سپاس از اینکه قبول زحمت کردین جهت شرکت در گفتگو. آقای دکتر، ما هفته قبل خدمت شما صحبت کردیم در رابطه با میگرن و ارتباط اون با گوش و حلق و بینی و در واقع برخلاف اینکه خیلی از حتی همکاران پزشک تصور میکنن میگرن فقط به بحث مغز و اعصاب مرتبط هست، شما در رابطه با میگرن و ارتباط اون با گوش و حلق و بینی فرمودین که این برنامه ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر، خواهش میکنم.
من خدمت شما عرض میکنم 4 تا شعار توی جهان مطرحه. یکی این که میگه میگرن فقط در درد نیست.
بله.
یا به انگلیسیش میگه migraine is not just a headache. یا میگه میگرن بیش از یک سر درد است. میگرن یک بیماری نه سردرد. بدونید که سردرد خودش یک علامته.
بله.
از میگرن. این شعارهایی هست که هر کس بزنه مشخصاً میبینه. میگرن رو خیلی افراد دنیا درگیرش هستن. خب توی کشورهایی که بیشتر آمار دارن مثل امریکا میگه 1 نفر از هر 7 نفر، یعنی 15%، خیلی مسئله هست که زیاده، ولی حتی از این هم خیلی خیلی بیشتره، چون خیلی علامت ندارن که به خاطر اون علامت به پزشک برن. من خدمت شما عرض می کنم که اخیراً یک موضوعی رو برای میگرن مطرح شده که میگه که کولیک نوزادان، حتما همه شنیدید.
بله.
بچه هایی که تا 4 ماهگی یا تا 6 ماهگی خیلی گریه میکنن.
بله.
میگه مادران مبتلا به میگرن بیشتر احتمال دارد که یک کودک مبتلا به کولیک داشته باشن. نوزادان مشکوک به کلیک در بزرگی علائم میگرن رو تجربه میکنه. این تو اطفال کلیک. خب ببینید اگر ما بچه رو پیدا کردیم، نه که همه بچه های میگرنی کلیک دارن، ولی اونه که کلیک دارن میگرن دار. بعد مسئله یه موضوع دیگه هم که الان دوتا این تورتیکولی خوشخیم توی بچه ها هست.
بله.
که گردنشون میگیره کج میشه، باز بعدش درست میشه. اینها میگن میگرن هم. چون اینا توی خود اعصاب این مسائل رو خیلی مطرح کردن. بچه های بزرگتر رو میگن سرگیجه دارن، احساس چرخش میکنن، سرگیجه دارن، احساس حرکت در هنگام ایستادن یا نشستن، یا به صورت تصویری یا حسی. این ها مسائلی. خب من دوست دارم بیشتر برم بخش گوش حلق و بینی رو چند دقیقه لازم اینها رو بگم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم دکتر واسه.
تقریبا 80% افراد مبتلا به میگرن دارای یک عضو خانواده هستن، مثل خواهر، برادر، مادر یا پدر، عمو، عمه، دایی، خاله. یک کدوم از اینا میگرن دارن. وقتی اینا میگرن دارن، بقیه هم میگرن دارن ولی علائم واضح ندارن. اینا خیلی مهم از نظر ژنتیک، انتقال میگرن از طریق خانواده و ژنتیک. مردم معمولا علائم کمتری دارن، خانم ها علائم بیشتری دارن. مشخص شده در مردان که میگرن دارن سطح بالاتر استروژن دارن و یا سطح پایین تستوسترون دارن. خانم دکتر واقعا داره این مبحث ایجاد میشه که ممکنه خیلی از نازایی ها میگرن باشه. من چندین ساله دارم میگرن رو دنبال میکنم و خیلی از علائم داره بهش اضافه میشه. میگرنیا کسانی هستن که بیشترین از کار افتادگی رو دارن، یعنی بیشترین استعلاجی رو در طول خدمتشون میگیرن. در امریکا آماری که وجود داره میگه 1.2 میلیون نفر به دلیل سردردگی به اورژانس میرن. همین دیدین خانم هایی که بله. زمان عادت ماهانه به اورژانس برده میشن، سرم میزنن، براشون مسکن میزنن تا سردرداشون دلدرداشون خوب. بیشتر از 4 میلیون نفر در ایالات متحده گفتن که اینا داره میگرن مزمن هست. میگرن مزمن یعنی در ماه روزهای زیادی رو به میگرن مبتلا میشن. 20-15% افراد علائم عصبی رو قبل از شروع دارن. باور کنید کسانی که اغلب دعوا راه میندازن، دچار اشکالن، زیاد عصبی میشن، راحت از کوره در میرن میگرن دارن. خیلی زیاده. ببینید آماری که میگه درد معده و میگرن، تغییرات شناختی، حالتهای تهوع، یبوست، تغییر خلق و خوی دیگه، درد گردن، سفتی گردن و این درد گردن شونه بدن،
بله،
درد شدن یا یخ کردن دستان. خیلی از میگرنی ها میگن دستان یخ میکنه. در سنین بالای 50-60 خانم ها که چی هستن، اینها ممکنه دیگه داغ بشه. میگرن چشمی داریم. بعد حالا مشکلی در صحبت کردن، مثل احساس سوزش و یا احساس خواب رفتن دست و یا مشکل در صحبت کردن، حساسیت به نور و صدا و بوی، بوهای تند دارن، سردردم که دارن، تهوع استفراغ بعد از سرگیجه دارن، گیجی دارن. یعنی ما یک ورتایگو داریم، یک دیزینس داریم. دیزینس رو میگیم گیجی، ورتایگو، هر دو اینا در چه دیده میشه. کاهش شنوایی دارن، تینیتوس و صدای یا صدای گوش دارن. من برم به علائم
گوش حلق و بینی دکتر؟
گوش حلق و بینی.
بله در خدمت هست.
علائم گوشی ببینیم، کاهش شنوایی های پیرگوشی میگرن، کاهش شنوایی هایی که ناگهانی در مخصوصا با تیراندازی و یا با ترقه ایجاد میشه میگرن، و در رابطه با سرگیجه ها و عدم تعادل. اولین چیزی که باید پزشکان فکر میکنن و فکر هم دارن میکنن میگرن، سرگیجه های چرخشی.
بله.
سوت کشیدن گوش، تینیتوس. میدونید که خیلی همه هر پزشکی گوش حلق و بینی که شما برید میگه که صدای گوش درمان نداره و شما باید باش بسازید.
بله.
این واقعا حرفی نیستش که الان قابل قبول باشه، ولی متاسفانه چون تو تکستای ما هنوز اینا وارد نشده این مسائل رو داریم. مقالات زیادی الان مشخص شده که میگه آقا کاهش شنوایی و تینیتوس به علت میگرن اتفاق میفته. ببینید درد گوش علتش رو شما میدونید، اوتیت های مدیای حاد در بچه ها درد گوش میدونید، ولی اگه رفتیم یک اودیومتری گرفتیم دیدیم که گوش میانی سالم، حد میدونید این بچه میگرن داره. بچه هایی که با سر صدا، مثلا من یه بچه داشتم، بچه 5 سالش بود، میگم مامان وقتی که شیر آب رو باز میکنه من گوشم درد میاد، با صداهایی یه مقدار بلندتر سر درد میکن، اذیت میشن، میرن بیرون، گوشاشون رو میگیرن. و یا این که میگم هر وقت جارو برقی رو روشن میکنه من خیلی اذیت. اینها مواردی است که اگر واقعا متخصصین ما میبینن که بچه درد گوش داره و مداوم درد گوش میشه و اوتیت مدیا نداره، اوتیت اکستر نداره، بدونن این میگرن. خارش گوش، خیلی ها بعد از حمام خارش گوش داره.
بله.
خب این خارش گوش وقتی که با داروی میگرن خوب میشه به چه چیزی دیگه میتونیم ما چی کنیم؟ ما اغلب میگفتیم آلرژیه، ولی واقعا بعضی از اینا خارش گوششون نه، با درمان میگرن این خارش گوش خوب میشه. ببینید میگرن مثل یه درخت میمونه، یه بیماریه. به درخت تشبیهش کنیم و بگیم که شاخه های زیادی داره، یعنی سیمتوم های زیادی داره و حتما باید ما بگیم که میگرن فقط سردرد. علائم چشمی مثل تاری دید، مگستران و جرس. علائم شکمی مثل کلوکای نوزادان، دردهای شکمی خانم ها در زمان پریود و دردهای شدید در گردن، شانه و دست. خیلی از مریض های من میگه آی دکتر من آرتروز دارم. وقتی که دوام میدم میره میگم آرتروز خوب شده؟ میگه دردم که خوب شده. میگه کمردرد و پادرد دارم. تشخیص براش گذاشتن دیست که فلان مهره ها دیست داری، دیست که یعنی دیستش بیرون زده و یا فقط ایجاد شده برن. ببینید ممکن هست خیلی های ما اختلالات مهره‌ای داشته باشیم ولی درد نداشته باشیم. وقتی که درمان کردیم درد کمر و پاها خوب شد، این دیگه مالا دیست این یعنی خوبه. و من خیلی مریض دارم، خیلی مریض دارم. خواب رفتن دست و پا، مرمور کردن هاشون، کسانی که روزه میگیرن و خیلی سردرد میشن و یا روزه میگیرن به حالا تهوع پیدا میکنن، اینا میگرنی هستن. با درمان میگرن راحت میتونن دیر غذا خوردن رو تحمل کنن و با حتی دیر خوابیدن حالت سردرد میشن، عصبانی میشن. افرادی که هستن با دیر غذا خوردن حالت عصبانی میگیرن. میگه که یک نفر یک از خانمان گفت این شوهر من وقتی گرسنش میشه همه میفهمن این گرسنش. اینا خیلی علائم ریز هست و در مقالات وجود داره ها، اینا رو من از خودم نمیگم یا از تجربیاتم نمیگم.
بله.
خب دیگه مواردی رو برم توی گوشلقونی، میرم بیرون از بحث گوشلقونی.
بله دکتر، ببیجه بفرمید. خواهش کنم دکتر. کسانی که فرمودین حتی با صدای بلند هم احساس درد گوش و سردرد میگن، این هم جز موارد میگرن به حساب میاد؟
بله بله بله. ببینید ما قبلا بهش میگفتیم رکسوسمند دارن.
بله
اینم رکسوسمند. ببینید ما نمیگم فیزیو پاتولوژی رو عوض کنیم، داریم علت شناسی میکنیم، میگیم که کم شنوایی پیرگوشی علتش ناشناخته است. خب اگه بگیم میگرنه که کسی نمیتونه بگه. یکی دیگه خب درد گوش گفتم خدمت، یخ کردن لاله گوش، یخ شدن لاله گوش، بعضیا قرمز میشه لاله گوششون. اینا تصویراشو من دارم و مشخصا میتونم خدمتون ارائه بدم. خب سرگیجه و صدای گوشو من گفتم، میگرن گردن و شکم رو بهتون گفتم، میگرن های قلبی. باور کنید الان اغلب متخصصین قلب پروپرانولول رو به مردم میدن، این رو برای افزایش فشار خون میدن، برای تپش قلب میدن، برای خیلی از موارد دیگه شون میدن. تپش قلب ها، ناراحتی قلبی، انفارکتوس های شدیدی که انفارکتوس های قلبی، ببینید میگرن یک انقباض و انبساط عروقه. اگر انقباضش طولانی بشه و خون نرسه، یک دفعه میبینیم کری ناگهانی دار. همین کری ناگهانی میتونه، این کری ناگهانی میتونه انفارکتوس هم باشه. در وقتا کری ناگهانی رو ما میگیم سکته گوشی. این یک اختلال عروقیه. کاهش فشار خون در خانم ها اغلب میگرنه که میگن 7-8-9. حتما شما اطلاع دارید و میدونید.
خواهش.
خب اینها میگرنند و میگرن با درمان داری، همون پروپرانزول که درمان اصلی تقریبا میگرنه، میاد چیکار میکنه؟ فشار خون طبیعی میکنه. فشار خون بالا رو که میگرنی هست میاره پایین، فشار خون پایینی که میگرن هست میره بالا. اینها رو عللش رو اختلال عروقی به علت وازودیلیتیشن و وازوکانستریکشن یا انقباض و انبساط عروق میدونه. ما حقیقتا من شاید تغییر ندارم، ولی کوری های ناگهانی میتونه یک اختلال شبکیه. میدونید که میگرن قبلا میگفتن میگرن چشمی،
بله.
الان میگن میگرن شبکیه. اختلال عروق در شبکیه ایجاد شنوایی میکنه به صورت کاهش دید، تاری دید ناگهانی و موقتی، جرقه زدن جلو چشم. و یکی دیگه مگس پران، دیدن لکه‌های سیاه جلو چشم. مریضا یادشون میمونه اینها، و یا زیگزاگ دیدن بعضی از خطوط. در گوش حلقوینی فونوفوبیا دارد، ترس از سر صدا. خیلی ها دیدید که وقتی شما یک کاغذی رو مچاله میکنید گوشاشون رو میگیرن.
بله.
یا مثلا قورت کشیدن یک مایه رو دارن میخورن و به صورت قورت کشیدن صدا میکنه، اذیت میشن. اینا میگذن. فوتوفوبیا شنیدید؟
بله.
ترس از نور، به آفتاب نمیتونه نگاه بکنه. مهتابی ها و یا چراغ های زیاد توی اتاق به راحتی اذیتش میکنه، و وقتی که تردد میشه می توی محل تاریک و آرام میخوابه. بوهای تون مثل عکس، اوتکولون، سیگار، بنزین اذیتشون میکنه. اینا تردد میشن. یه دیگه با چای نخوردن تردد میشن.
بله.
یا طرف میاد میگه من قهوه بخورم سردرد میشم، یکی دیگه میاد میگه من قهوه که میخورم سردردم خوب میشه، یا چای میخورم سردردم خوب میشه. هر اتفاق ناگوار که اتفاق بیفته، که فوت بکنه، کسی از فامیلش، یا یک تصادف چیزی بشه و این بفهمه میگنی شدیداً سردرد میشه. اینها خستگی زیاد دارن، اصلا از خواب بیدار میشه میگه من خستم. این موارد خیلی مواردی هستش که به میگرن رو باید بشناسیم، همه مردم باید بشناسن. خب سردرد ها ممکنه چطوری باشه؟ سردرد ممکنه یک ثانیه باشه، ممکنه یک ساعت، دو ساعت، تا 72 ساعت ممکنه طول بکشه. معمولا در خانم ها که چی دارن زمان عادت ماهانه شون یکی دو روز اذیت میشن. اینها میگرن هستش. معمولا توی خانواده یک یا دو نفر اگه میگرن داشته باشن، بقیه دارن ولی علائم متوسط یا خفیفه. حتی وقتی که ما بهشون میگیم شما میگرن، میگیم نه من خواهرم میگرن داره، دو روز میفته.
بله،
یعنی اون میگرن رو اون میشناسه، اون علائم رو بزرگ میشناسه. اینها مواردی هستش که ما در جریان میگرن میتونیم ببینیم. دیگه موضوع دیگه که من خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کنم، ما به بچه ها دیدید که شب ازداری دارن چی میدن بهشون؟ ایمیپرامین میدن.
بله ایمیپرامین میدن. بله
ایمیپرامین میدن. ایمیپرامین داره میگرنه. ببین آنتی دپرسانت ها رو ما داره، دپرشن، افسردگی و اضطراب یکی از علائم میگرنه، ولی این رو برای میگرن نمیدن. ببینید میتونیم بگیم که افسردگی و اضطراب علائم میگرن هست، نه خودش یک بیماریه. وقتی که ما به مریض میدیم داروی پروپنالول، حالا چه ایمیپرامین چه سیتالوپرام چه داروهای دیگه، پلوستین، خیلی ها از متخصصین گوارش به مردم برای که اختلال عصبی معده‌شون رو خوب کنن دارن سیتالوپرام میدن.
بله.
به مردم چقدر راضی هست. اینا به علت اسید معده و به علت موارد دیگه نیست. درسته که اونها ایجاد شده، خیلی به علت شد کلی که این دردهای در روده‌های تحریک پذیر. خانم دکتر، واقعا روده تحریک پذیر یک علامتی از میگرنه. اگر میگرن خوب بشه اون خوب خواهد شد. خیلی ببینید این حرفا حرفایی هست که کسی که دفعه اول گوش میکنه اصلا قبول نمیخواد بکنه، میگه نه اینا حرفه، اینا چیزی. خب بخونن مقاله ها رو، بخونن در درمانش رو شروع کنن، شرح حال درست بگیرن. من اگر تمام این مسائل رو از مریضم نپرسم، حتم بدونید که قبول نمیکنه من اون میگرن داره. حتم بدونید. یعنی وقتی این حلم علائم رو میپرسن، دفعه دیگه یک ماه بعد میاد پریدن و میگه که اینا خوب شد آقای دکتر. ببینید سردردهای سینوزیتی، این اشتباهی که پزشکا توی گوش حلق‌وبینی میکنن، باد سرد که به بینیش میخوره سردرد میشه، میگه من سینوزیت دارم.
بله.
اگر آلرژی هم داشته باشه در اون زمان که دیگه آبریزش بینی داره، باد میخوره و سردرد میشه، ولی باد خوردن در اینجا نمیاد بره سینوس ها رو تحریک بکنه، میره اسباب زوج 5 رو تحریک میکنه و این مشخصا سردرد میده. پنکه، کولر، جلو پنکه کولر نمیتونن اینا بشینن و شدیدن سردرد میشه. این موارد مواردی است که وجود داره و من خواهش میکنم از شما، شما پزشک حاضری هستید،
خواهش میکنم
خیلی مصاحبه کردید، خیلی چیزا بیاین از هر رشته‌ای بپرسید.
بله.
هر رشته‌ای بپرسید که آقا میگرن در رشته شما چه کارها میکنن، تا بگن از روی مطالعه کنن و از روی مدارک بیان و به مردم بگن رشته اونها با میگرن چه ارتباطی داره.
بله.
چون اینجوری که من بگم برای قلب خب میگن نه، ولی برن مشخصا من این